بهتر از آن است که یک کسی اونجوری که مثلا یک منجم و متخصص ستاره شناسی خسوف و کسوف را پیشبینی میکند، یه نفرم بتواند وضع جامعه را اونطور پیشبینی. البته یه مطلب دیگر هست که با تکیه با اون هم بدون تکیه با یک نوع دید الهی یعنی جهانبینی الهی بازم نمیشود نظر داد، اون این است که آینده جامعه بشریت چه آینده ای؟ ما معتقد هستیم که حرکت جامعه ها و حرکت انسان ها به سوی هرچه استقلال بیشتر فکری و آزادی بیشتر از جبر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و وابستگی بیشتر به ایمان و ایدئولوژی، و البته ما آینده را پیش بینی میکنیم که آینده بشریت آینده جامعه توحیدی است. جامعه توحیدی هم به مفهوم فکری و اعتقادی و هم به مفهوم اجتماعی. و اما آینده بالخصوص انقلاب اسلامی ایران، اینم عرض کردم باز به اصطلاح معروف تنبؤ یعنی پیامبریگری نمیشود کرد که به طور جزم یک آینده را پیش بینی کرد، ولی به صورت امیدواری برای ما بسیار بسیار وضع حاضر امیدوار کننده است که انقلاب اسلامی در اون جهت خودش و در جهت ثمر رسوندنی که اون ثمر اسلامی که باید برسد در آینده انشاءالله خواهد بود.
این منظورتون اینه که انقلاب اسلامی ایران در آینده میتونه یه الگویی باشه برای کشورهای دیگه؟
اینجوری ما فکر میکنیم که میتواند الگویی باشد، البته بعد از اون که وضع داخلی خودش را سامان بده و از یک نوع نابسامانی ها یک رداهای بیگانه ای که درش وجود دارد خودش رو خالص.
خب چه شرایطی برای تداوم انقلاب به نظر شما لازم است؟ آیا همونطور که در یک سری از سخنرانی هایتان فرمودید عدالت و آزادی، معنویت و استقلال کافی به نظر میرسد؟
نه، همونطوری که خب توجه کردید اینکه که من در اون سخنرانی ها گفتم، اینها به عنوان شرایط. شرایط یعنی چیزهایی که بدون اونها مشروط امکان پذیر نیست، اما معنیش نیست که حتما وجود اونها کافی است و هیچ شرط دیگری در کار نیست. معمولا شرایط وقتی که میگن به اصطلاح شرط لازم رو بیان میکنن نه شرط کافی. اون چه که من اونجا گفتم یک سلسله از شرایط لازم بود. مقصود من این بود که اگر بخواهد این انقلاب اسلامی اگر بخواهد سلب کننده ی آزادی ها باشد، این یه آفتی است، و اگر بخواهد که عدالت را نسبت به عدالت اجتماعی به معنی دقیق کلمه حساسیت کافی نداشته باشد، خطر خواهد. اگر تحت تأثیر مکتب‌های ماتریالیستی معنویت را کوچک بشمارد و ضعیف بشمارد و گرایش مادی زیاد پیدا بکنند، باز به خطر خواهد. اگر استقلال را، چه استقلال سیاسی و چه استقلال اقتصادی و چه استقلال مکتبی، یعنی اینکه اسلام را به عنوان یک مکتب مستقل بشناسد و معرفی بکنند، نه اینکه از مکتب‌های دیگر قسمت‌های بگیرند مخلوط بکنند، اینها را اگر این استقلال هم در کار نباشد باز در خطر. من در اون جزوه ای که به نام نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر ذکر کردم یه بحثی کردم تحت عنوان آفات نهضت. در اونجا یه چیزهایی ذکر کردم غیر شرایطی که در اینجا هست و هشدارهایی در اونجا دادن، از جمله مسئله رخنه فرصت طلبان. و همیشه یک نهضت بعد از اون که پیروز شد و یا قبل از اون که پیروز می شود، در وقتی که آثار و علائم پیروزی پیدا می شود، دوران سختی‌های محض منقضی می شود، فوراً افراد فرصت طلب که از هر فرصتی استفاده میکنن فورا خودشون میاندازن توی نیزه و بعد هم اونچنان تندتر از دیگران شعار میدن و داد فریاد میکنن که صدای اون انقلابیون اول رو تقریبا تحت شعار قرار میدن و اگر مراقبت نشود به جلوی این فرصت طلبه ها هم از افراد فرصت طلب یا گروه های فرصت طلب گرفتن شود قهرن نهزت به خطر خواهد. یا مثلا در اونجا گفتم که یک نهزت خدایی یعنی یک نهزت مذهبی ضرورتاً باید در او خلوص حکم فرما باشد و اگر که نوعی ناخالصی هوا هوس طمع بالخصوص در رهبران اگر نفوذ پیدا بکنند نهضت مذهبی زود از بین خواهد رفت. یعنی نهضت های مذهبی بالخصوص همه نهضت های این چنین است ولی نهضت های مذهبی بالخصوص از نظر رخنه کردن هوا و هوس ها و مطامع عجیب آسیب پذیر است و در همون جزوه هم این آیه را ذکر کردم که قرآن میگوید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی که قرآن به طوری تهدید میکنه که بعد از این از من بترسید یعنی از این که کاری بکنید که عقوبت الهی طبق سنت الهی شامل حال شما بشه و شما دیگه این لیاقت و استحقاق رو از دست بدید. توجه کردید؟ بله. اون وقت همین جوری که سنت الهی هست که اگر مردمی از نظر اخلاق و روحی فاسد شدن خدای متعال هم وضع اجتماعی اونها را تغییر داد و همچنین عوامل دیگری هم در اونجا ذکر کردم از قبیل کوتاهی کردن در عرضه کردن ایدئولوژی اسلامی به طور کامل و جامع و در پاسخگویی به معترضها و در مقابله کردن با ایدئولوژی ها که زیاد باید جنبید و زیاد باید در این زمینه کار کرد الا اگر در این جهت کوتاهی بشود باز نهضت رخنه پیدا می کنن. و دیگر هم با چیز دیگر گفتم که در اون کتاب است. پس بنابراین اون چه که من در اینجا گفتم در اون سخنرانی ها گفتم قسمتی از شرط های لازم بوده نه همه شرط ها.
استاد در حال حاضر به نظر می رسد که نسل جوان نیاز مبرمی به دانستن و فرا گرفتن اسلام دارد و استقبال بی نظیری هم می کند. آیا به نظر شما برای اقنای این نسل از نظر فلسفه و احکام و دستورات اسلامی صرفاً مجالس سخنرانی در محافل و مساجد کافی است و یا بایستی برای این کار مرکزی به همین منظور تأسیس شود؟
اولاً سخنرانی و مقاله و امثال اینها کافی نیست بلکه همینجوری که توجه داری مراکزی برای این منظور لازم دانشکده ها و احیاناً وجود یک دانشگاه که به سبک کلاسیک تدریس بشود یک دانشگاهی که در اون دانشگاه علوم و معارف اسلامی تدریس بشود و علوم دیگر هم تا اونجا که در هر قسمت که مربوط به علوم و معارف اسلامی می شود مثل مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، کاتب فلسفی و بالخصوص فلسفه مادی در اون آخرین حد و آخرین نظریه در اونجاها باید تدریس می شود و اسلام باید به صورت فنی و علمی به کلاسیک رسماً تدریس بشه. الا سخنرانی که یک کار آزاد و متفرقه است هرگز کافی نخواهد.
رسالت امر به معروف و نهی از منکر که امام هم راجع به آن اشاره فرمودند چه خواهد بود و یا چه باید باشد و یا با این دانشگاهی که شما فرمودید آیا ارتباطی میتواند داشته باشد؟
اون چه ایشان فرمودند وزارت امر به معروف نیست. اگر وزارت باشه معناش اینه که نگه اسمش وزارت رو هم بگذاریم معناش اینه که باز یک دستگاهی که وابسته به دولت باشه و از بودجه دولت هم استفاده بکنه و قهرن تحت مقررات ضوابط دولتی باشه و نخست وزیر زیر نظر نخست وزیر وقت باشه و وزیری که از نواحی نخست وزیر تعیین بشه.
نه خودشون فرمودن مستقل باشن.
ممکن مسئولشون یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانی، و این نظریه در اساس یک نظریه دیگر است که ایشان درباره روحانیت دارن، که روحانیت باید مستقل بماند همچنان که در گذشته مستقل بود، و نهضت‌هایی که روحانیت کرده به دلیل مستقل بودنش بود. این که روحانیت شیعه توفیق پیدا کرده که چندین نهضت رو در این 100 ساله اخیر رهبری بکنه و چندین انقلاب رو رهبری بکنه به دلیل استقلالش از دستگاه‌های حاکمه وقت بوده. حالا که باز حکومت حکومت اسلامی می شود، با اینکه حکومت اسلامی است، ایشان معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند، و روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان به این که روحانیت به طور کلی وابسته به دولت بشه، اونچنان که روحانیت اهل تصنن هست، به شدت مخالفن، ولو در دوره حکومت اسلام. و این که روحانیین بیان جزء دولت بشن و پست‌های دولتی را رسما روحانیین اشغال بکنن، با این هم مخالف. این کارهایی که بالفعل کمیته‌ها دارن، که در رأس کمیته‌ها غالبا روحانیین قرار گرفتن، این یک امر اضطراری است و امر اجباری است. یعنی در شرایطی که قوای انتظامی از هم پاشیده شد و تنها قوه و قدرت ها در مساجد باقی مان و مردم هم و افراد مسلمان اسلحه ها را در دست گرفتن، و چون این افراد جد از روحانیین محل از کسی دیگر معمولا اطاعت نمی کردن، خود به خود بدون اون که طرحی هم براش ریخته شده باشد، این به جای این مراکز انتظامی و کلانتری اینهای کمیته ها به وجود آمد. و از اول هم این مطلب عنوان شد و همیشه گفته شده، امروز هم گفته می شود، وجود کمیته ها موقته و باید هر چه زودتر و هر چه بهتر باز قوای دستگاه های انتظامی دولتی بیان مشغول کارشون بشن و کمیته ها هم پست ها رو تحویل به اونها بدن. به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت بشه، ولی افرادی از روحانیین بیان پست دولتی را به جای دیگران اشغال، بلکه روحانیت باید همون پست خودش را که ارشاد است و هدایت است و نظارت است و مبارزه با انحرافات حکومت ها و دولت هاست، این را باید حفظ بکنه. در آینده همین پست را باز باید حفظ بکنه. البته این به معنی تحریم نیست، به معنی پیشنهاده. حالا یه وقتی هم مثلا ضرورت ایجاد بکنه که یک فرد معینی چون کسی دیگری نیست، دیگه نمیگم آقا چون بر روحانیین تحریم شده، مثلا فرض کنید شما که یک پست وزارت آموزش و پرورش اگه یک شرایط قرار بگیریم که اتفاقا فرض کنید اتفاقا یه فرد صالحی نباشه، ولی افراد صالح روحانی که ضمناً تجربه در کار آموزش و پرورش هم زیاد دارن و بهتر از دیگران هم میتونن انجام بدن باشن، این دیگه نباید گفت نه اینا چون به دلیل این روحانیان نباید تحریم شده. ولی نه، معنی مطلب اینه که در شرایطی که روحانی و غیر روحانی هر دو وجود داره و غیر روحانی لااقل در شرایطی مساوی با روحانی وجود داره، تا چه رسد که در شرایط بهتر برای این کارا وجود داشته باشه، اولویت با غیر روحانی. و من این وزارت که این شما به نام وزارت گفتید که وزارتی است، یک مؤسسه، این همون کاری که روحانیین باید انجام بدن، ولی با تشکیلات. تا حالا امر معروف نهی از منکر می‌کردن، ولی وسیله منابع، وسیله عرض کنم که سخنرانی‌ها و وسیله مقاله‌ها یه چیز ناقص. این کار می‌خواد به صورت یک تشکیلات منظم در بیاد که تمام مملکت رو بپوشد، توجه کنید کلاس داشته باشه، مثل امر معروف کلاس داشته باشه، آموزش می‌بینن. هر کسی که چهار تا منبر یاد گرفت به خودش حق ندهد که برود امر معروف نهی از منکر. اون کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه باید کلاس بگیره، توجه کردید، و یاد بگیره و مجاز باشه برای این کار، و محدود باشه که اون کسی که در یه رشته میتونه امر معروف بکنه و نهی از مکرمه در رشته دیگری از حد خودش تجاوز نکنه و به علاوه همه مراکز امر معروف و نهی از منکر در تمام کشور که باید تمام کشور رو بپوشانه همه با یکدیگر در ارتباط باشن و از یک مرکز دستور بگیرن و یک نوع هماهنگی باشه و در حقیقت یک نوع پرورش دینی سلام علیکم پرورش دینی مذهبی هماهنگ وجود داشته باشه. اینم از
قدرت اجرایی هم میتواند داشته باشن.
قدرت اجرایی البته خود امر به نهی از منکر و حسب اصل قانون میتواند قدرت اجرایی هم داشته باشه ولی فعلا جز این طرح نیست، چون قرار است یک طرح دیگری که این هم لابد شنیدید و این است که یک ارتش ملی اسلامی قرار به وجود بیاد که هستش هم ریخته شده به نام پاسداران انقلاب. اونها باید تربیت اسلامی پیدا کنند، تربیت نظامی به اسلامی پیدا کنند
به نظر ایدئولوژیکی
ها، و در این حال از نظر ایدئولوژیکی هم اونها باید تعلیمات باید ببینن. اینها در کنار امر نهی از منکر خواهد بود. احیانا یک رابطه هم میان اینها این دلزوم برقرار بشه، این مانعی نداره، ولی فعلا جزء طرح نیست. یعنی فعلا اونهایی که قدرت اجرایی دارن به صورت یک دستگاه مستقلی که الان شروع به کارم کردن اونها وجود دارن.